أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره بقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين اتبع الله على قلوبهم بسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قبلا در همین سوره بارکه نحل جریان رعایت عهد و حفظ پیمان را مطرح فرمود. در آیه 91 همین سوره نحل که قبلا بحثش گذشت فرمود و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. گرچه همه تعهدات مشروع را این آیه در بر میگیرد ولی عنصر محوری اون تعهد همون پیمان با رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که اگر متعهد شدید با اون حضرت پیمان بستید به او بیعت کردید این بیعتون رو حفظ کنید و نقض نکنید. جریان عمار رضوان الله تعالی که پیش آمد کفار عمار به پدرش یاسر و مادرش سمیه را مجبور به کفر کردن، اونها نپذیرفتن به شربت شهادت نوشیدن و عمار رضوان الله تقیه کرد، این آیه نازل شد که من کفر بالله من بعد ایمانه. این چون قلبش مطمئن به ایمان است محذوری ندارد. اون کسی که واقعا مرتد شد لکن من شرح بالکفر صدرم فعلیهم غضب من الله. پس این آیه گذشته از این که شأن نزول خاص دارد اولا و قانون کلی تغییر را مطرح می کند ثانیاً، بی ارتباط با آیه 91 که همین سوری که قبلا گذشت نیست، سالسم در اون آیه فرمود لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، حالا اگر کسی تقیه کرد مستثناست. مطلب دیگر آن است که این تقیه گاهی در حدوث است گاهی در بقا. تقیه در بقا باشد همین جریان عمار یاسر است که مورد نزول این آیه و امثال این آیه است. تقیه در حدوث آن است که اصلا کسی برابر تقیه اسلامش رو اظهار نکند، نه اینکه اول ایمان بیاورد و اظهار کفرش روی تقیه باشد، بلکه کتمان اسلامش روی تقیه است. نظیر اون که در باره ابو طالب رضوان الله علیه و مانند اون برخی ها مطرح کردن که اینها مؤمن واقعی بودن و تقیتا اظهار نمی کردن. فرقی از نظر تقیه بین کتمان اسلام و اظهار کفر نیست. اون کسی که اسلام واقعی دارد واقعا مؤمن است، قلبه مطمئن بالایمان، ولی نمی تواند اظهار کند، او مؤمن واقعی است. کسی که ایمان آورد و او را تهدید به مرگ کردند، تقیتا اظهار کفر کرد، چون قلبش مطمئن بالایمان است او مؤمن واقعی است. پس تقیه هم در حدوث فرض دارد و هم در بقا. مطلب سوم آن است که آیا این تقیه مربوط به خصوص کفار است، یعنی اسلام در برابر کفر، مسلمان در برابر کافر باید تقیه کند که برخی از اهل سنت این چنین پنداشتند. مخالف در مذهب نمیتواند تقیه کند، در حوزه اسلام تقیه نیست، شیعه از سنی و بالعکس تقیه نیست، یا نه اینجا هم تقیه هست. در تقیه عمده اون اسلاق و عموم دلیل است، نه خصوص یا قیدی که در مورد وارد شده. گرچه تقیه عمار یاسر در خصوص ایمان و کفر است، یعنی تقیه از کفار است، گرچه تقیه‌ای که در سوره مبارکه آل عمران بود که الا ان تتقوا منهم تقاتن که قبلا گذشت، اون هم تقیه از اولیای غیر اسلامی است، لکن اینها ادله خاصی هستند که در موارد مخصوص وارد شدند. معیار اون اصلاح دلیل های عام و عموم ادله عام است، نه این موارد خاص. اگر دلیل تقیه همین آیه سوره مبارکه نحل بود یا آیه 28 سوره مبارکه آل عمران که در مسئله ولایت پذیری و سرپرستی پذیری غیر مسلمان ها آمده است که فرمود الا ان تتقوا منهم تقاتن، اگر ما دلیلی برای تقیه غیر از اینها نداشتیم، بله اون وقت جای این سوال هست که چرا در داخل اسلام طرفداران یک مذهب از مذهب طرفداران مذهب دیگر تقیه می کنند. آیه 28 سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحث شده بود این بود: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن. در دوران استعمار، استثمار و مانند آن که کشورهای اسلامی تحت استعمار کشورهای کفر بود، این روی فشار و ظلم و تقیه و امثال ذلک که اینها مجبور بودند سرپرستی مستعمران را بپذیرند، تولی به پذیرش سرپرستی کافر برای مؤمن حرام است الا ان تتقوا منهم تقات، که این مربوط ولایت پذیری و سرپرستی پذیری مؤمنان نسبت به کفار. در آیه محل بحث سوره نحل هم تقیه از کفار مطرح است، تقیه شیعه از سنی و بالعکس در داخل حوزه اسلامی مطرح نیست، لکن اینها که دلیل تقیه نیست، اینها موارد خاصی است که وارد شده. دلیل تقیه یه برهان عقلی است و این سلسله ادله نقلی. برهان عقلی میگوید هر مسلوب الحریه باید خودش حفظ بکنه، حفظ جان واجب است و اگر چونچه کسی آزادیش سلب شد، این هیچ راهی برای حفظ جان ندارد الا پذیرش بعضی از حرفها و اعمال، خب مجاز است. تقیه هم رخصت است، نه عزیمت کما سیظهر انشاءالله. این دلیل عقلی است و این دلیل عقلی عموم و اصلاق شامل حوزه اسلامی، حوزه کفر، حوزه نفاق، حوزه شرک، حوزه الهات همش می شود. لازم نیست که اون طرف مشرک باشد، اگه ملحد هم باشد این چنین است. حالا عمار یاسر گرفتار تقیه با مشرکان شد، حالا اگر اونها مشرک نبودند و ملحد بودند، بازم مسئله تقیه مطرح است. این خصوصیت مورد مخصص یا مقید اصلاحات ادله تقیه نیست. عقل میگوید هر مسلوب الحریه باید نفس خودش حفظ بکنه، این دلیل عقلی که عام است. دلیل نقلی که لا ضرر هست لا حرج هست، اونا مطلقا، اونا که نمیگوین شما اگر از ناحیه کافر متضرر شدی تقیه بکن، ولی از نظر مخالف در مذهب متضرر میشی تقیه نکن، به خطر بیفته، که نمیگن که این لا ضرر مطلق است، اون لا حرج مطلق است. پس ادله لفظی مطلق و عام است، دلیل عقلی مطلق و عام است، همه موارد شامل می شود. پس اگر یه وقتی سوال کردن که چرا مثلا شیعه از سنی او بالعکس، در هر جا که متاسفانه وحدت نیامده به بیگانه تفرقه ایجاد کرده و اینها نتوانستن مذهب خاص خودشون رو اجرا کنن، جا بر تقیه است. خب و هیچ کدام از اینها، یعنی نه آیه سوره آل عمران و نه آیه سوره نحل، اینا مقید یا مخصص اطلاقات ادله تقیه نیستن، که اینا مثبته اینن، وقتی مثبته این شدن که جا بر تقیه نیست. ما که از این ادله حصر نمیفهمیم که در جریان سوره نحل که اصلا کلمه حصر نیست، در سوره آل عمران سخن از حصر هست، همون الا ان تتقوا منهم تقاتن، ولی حصر در حوزه ولایت پذیری است. موضوع بحث این است که ولایت پذیری سرپرستی کفار جایز نیست مگر در حال تقیه. در حوزه سرپرستی پذیری اگر تقیه بود جایز است. اصلا موضوع از باب ضیق فمرکیه محدود است، نه اینکه تقیه فقط در سرپرستی پذیری است. فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، در این حوزه مگر اینکه تقیه بکنید. اما اگه موضوع بحث عوض شد، مسئله کلامی شد یا مسئله سیاسی فقهی دیگه شد، بله، حالا این یه فقه سیاسی است به نام سرپرست پذیری. در آیه سوره نحل یه حکم کلامی است به عنوان ایمان و کفر. حالا در آیه وضو یا آیه فقهی است مربوط مسائل فرعی و مانند آن. فتحصل که معیار اطلاق دلیل است اولا، و دلیل چه عقلی باشد چه نقلی مطلق و عام ثانیاً، و این ادله خاصه که وارد شده است با اونها مثبتینن ثالثاً و هیچ مثبتینن قابل جمعن رابعاً. خب فرمود به این که نیازی نیست ما اگر بخوایم تنقیح منات بکنیم، القاء خصوصیت بکنیم، برای آنت که به یک مطلق برسیم. ما خود مطلق رو نقد داریم، در دست داریم. اون دلیل عقلی میگوید مسلوب الحریه تقیه میکند، این لازرد به اسره وجه تصریح میکند، اون لاحرج به اسره وجه تصریح میکند. وقتی ما همچه مطلقی در دست داریم، نیاز نداریم که از یه خاصی به خاص دیگر با عنوان القاء خصوصیت و تنقیح منات هم سازگاری تعدی کنیم. خب من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اینها کفر نیست. و اگر کسی واقعا کافر شد این میشه مرتد، ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله. اینجا کلمه الله را به صراحت ذکر فرمود، با اینکه اگر میفهمود فعلیهم غضب منه کافی بود. این تنوین غضب هم تنوین تفخیم است در این نوع از موارد. گذشته از این دو نکته که تصریح به اسم الله است و تنوین غضبان تفخیم است و لهم عذاب عظیم، هم عظمت این عذاب را می‌فهماند. اما جریان ارتداد به این که آیا با آزادی سازگار است یا نه، این مبسوطاً در ذیل آیه مبارک لا اعتراف الدین اونجا بحث شد و به مناسبت‌هایی هم در ذیل آیات دیگر تکرار شده است که بیش از این ما تو زمین بحث نکنیم. این آیه مبارک لا اعتراف الدین هم سرزاله اونجا حکم فقهیشون، حکم سیاسیشون، حکم کلامیشون همه جداگانه بحث شد. مطلب دیگه این که در جریان تقیه این یه رخصت است نه عزیمت. یعنی این چنین نیست که بر انسان تقیه کردن واجب باشد. اما ریاسه تقیه کرد، مرضی خدا و پیامبر بود. یاسر و سمیه تقیه نکردن، شربت شهادت نوشیدن، اونم مرضی ذات اقدس بودن. منتها اونها اظهار کردن برای حفظ دین، اونها افضل و اجمل و اعلا بودن نسبت به عمار. لیکن عمار را وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، از قرن تا قدم او ایمان است. در جریان مسیلمه کذاب هم که عیون و جواسیس مسیلمه کذاب دو نفر گرفتن، از یکی سوال کردن که آیا تو به رسالت پیامبر ایمان داری یا نه، گفت بله. به رسالت من ایمان داری یا نه، گفت آری. او را رها کردن، این تقیه کرده بود. دیگری که نگفته بود او را از بین بردند و اعدام کردند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شنید بود هر دو کار خوبی کردند، هر دو کار حکم شدید را انجام دادند. یعنی تقیه رخصت است نه عزیمت. در بعضی از موارد خب تقیه عظیمت است، شهدنام را نخواه بکنم برای اینکه حفظ جان اولای از آن است. در بعض موارد اصلا تقیه نیست، تقیه برای آن است که اگر کسی امرش دائر بشه بین اینکه جان او در خطر است یا معصیتی انجام بده، اون معصیت ظاهری رو انجام میده برای اینکه در اون شرایط اصلا معصیت نیست، رفع عن امتی تست، یکیش هم از سکره علیه هست، این گناه نیست اصلا. اما گاهی انسان را وادار میکنن که معاذ الله برخلاف کتاب الهی فتوایی بده، به تحریف قرآن اشاره بکن، بر ضد قرآن کریم چیزی بنویس، بر ضد ولایت و اهل بیت علیهم السلام چیزی بنویس، یه دیگه جا تقیه نیست. تقیه یه امر تعارضی نیست تا ما بگوییم ظاهر اون دلیل این است، اطلاق اون دلیل این است، عموم این دلیل است. تقیه امر تزاحمی است نه تعارضی. وقتی امر دائر بشه بین جان آدم و دین، خب دین مقدمه دیگه. یه وقت هست که میگن نه این حرفو بزن، امر دائر است بینی که جانش از دست بده یا این معصیت بکنه، خب این در این ضعف و فهمتن معصیت نیست، رفع مستک رو علیه. اما یه وقت هست میگن نه اگر این کار رو نکردی علیه قرآن یا اهل بدرهم سلام عزالله چیزی ننوشتی اعدامت بکنیم، خب بکنن. کسی حق ندارد تقیه بکند، بگد من در این حال تقیه میکنم و علیه قرآن چیز می‌نویسم یا علیه اهل بیت چیز می‌نویسم. اینه که سیدن استاد رضوان الله در اون اعلامیه معروف رو فرمود علیم تقیه حرام است بلغ ما بلغ، همین است. یه وقت از انسانو میگیرم وادار میکنم بگن به فرانکس بد بگو، خب میگی آزاد میشه. اما یه وقت است که نه، آمدن تاریخ عوض کردن. تاریخ یعنی تاریخ یک مکتب، یک ملت، یک مذهبی رو دارن تغییر میدن. آمدن گفتن هجرت رخت برمی‌بنده، تاریخ شاهنشاهی کوروش کبیر ظهور میکنه. این 2536 است، 2536 است و مانند در برابر تاریخ هجری. خدای سبحان فرمود که شما جلو نیفتید، یک در برابر پیامبر حرفتون بلندتر نباشد، لا تقدموا بین یده الله و رسولی، لا تجهروا له بالقول که جهر بعضكم بعضا، مبادا صداتون بلند کنید، مبادا جلو بیفتید. حالا آدم بیاد تاریخ کورش رو بر تاریخ هجرت مقدم بداره که کل مکتب رو بخواد عوض کنه، این جا برای تقیه نیست. پس اگر در اون اعلام می آمده است که الیوم تقیه حرام است بلغ ما بلغ، بار این است که ازادار الان بدی که انسان رو اعدام بکنن، او شهید بشه یا به زندان ببرن یا نه دین خدا معاذالله زیر پا بره، اینجا جا برای تقیه نیست. فتحصلت که تقیه امر تزاحمی است نه تعارض. یک تزاحم هم بین اهم و مهم است. دو اگر امر دائر بشه بین جان آدم به یک معصیت ظاهری، خب حفظ جان مقدم است چون واجب است، این واجب اهم از اوست، انسان تقیه می کند و اون کار اون حرف رو می زند و در اون حال اون حرف معصیت نیست چون رفع مستکره. سه اگر امر دائر بشد بین حفظ جان و حفظ مکتب، خب حفظ مکتب مقدمه دیگه، بنابراین جا برای تقیه نیست. این چهار اون بیان نورانی است در امیر سلام الله علیه مؤید این تحلیل است. در اون بیان حضرت فرمود بین که اذا نظرت بکم نازلتن او حدثت بکم حادثتون، این جمله تکرار شده است با تقدیم و تأخیر، فاجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نظرت بکم نازله فاجعلوا انفسکم دون دینکم. فرمود حوادث که پیش میاد، مشکلات که پیش میاد، تلخکامی ها که پیش میاد، شما اموالتون را سپر و سنگر جانتون قرار بدید، به وسیله اموالتون جانتون را حفظ کنید. اگر اون حادثه تلخ جروتر آمد و از مالتون گذشت، اونگاه جانتون را سپر دینتون قرار بدید، که جان بشه سنگر، جان بشه دین، جان بشه سنگر، جان بشه سفر، با سفر جان، با سنگر جان دینتون حفظ بکنید. وقتی جانتون از بین رفت دینتون هم محفوظ، دیگه از اون وقتی که شما دین نمیگیری که. بنابراین اون بیان نورانی حضرت که انتخاب اسلحه رو ذکر فرمود در تنازع بقا، اون نکته اهم رو ذکر فرمود، مؤید این تحلیل است. و اصل تقیه که امر تزاحمی است نه تعارضی. تعارض نادر به ادله است که این دلیل مقدم است یا اون دلیل، که ما نمیدونیم واقعا مصلحت چیست. اما تزاحم درباره ملاک هاست، نه درباره ادله. ما تردید نداریم که حفظ نفس واجب است، تردیدم نداریم که گفتن فرون کلمه حرام است، جا برای تعارض نیست. هم اون دلیل تام است هم این دلیل. جمع بینهما مقدور مکلف نیست، میشه تزاهم. معیار تزاهم هم ظهور و اظهر نیست، اون مال معیار تعارض است که خواستیم ما دلیلی رو بر دلیل دیگر مقدم بداریم، اگر نص بود بر ظاهر مقدم است، اگر اظهر بود بر ظاهر مقدم است، به مانند اون. اما معیار تقدیم احد المتزاهمین علی الاخر اون اهمیت مطلب است، نه ظهور و نص و اظهریت و امثال ذلک. بنابراین و چیز مهمتر از دین نیست. و این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه هم مؤید است که اذا نظرت بکم نازله او حدثت بکم حادثه، چه کاری انجام بدید؟ خب اگر اهم و مهم این چنینی باشد عظیمت است، یعنی هم بیانی که سیدن استاد فرمودن که دین اهم است و جان مهم. اینجا الا ولابد انسان باید اهم انتخاب بکند و جان را تقدیم بکند شهید بشه. اما اگر نه حکمی از احکام دین بود نه اصل دین، مسئله از مسائل دین بود نه اصل دین، اینجا می تواند این کار انجام بدهد و اگر این کار کرده است فضیلتی هم شاید نصیبش بشود، چون در اون حال دیگه اون حکم ساقط است، رفع مستکروه علیه، اون دیگه حرام نیست. این شخص می تواند برای پرهیز از اون حرام تقییتاً این کار را انجام میداد و اگر انجام داد دیگه حرمت او برطرف شده است، کار غیر حرامی را انجام داده. خب نه، به وسیله همین این جایز هست، میتواند تقیه نکند. نه اینکه اگر تقیه کرد معصیت کرده است، این چنین نیست. نه اینکه الا ولابد باید تقیه بکند، این طور نیست، میتواند تقیه بکند. گاهی اگر چون که امر خیلی خطیر نباشد و جان مهمتر از او باشد، بعد در این گونه از موارد عظیمت است، حتما ما تقیه کند. برای یک کار جزئی خودش به خطر بیندازه که چی؟ هم در جریان من قتل دون ماله فهو شهید همونجا هم همین حرف زدن. اگر امر دایره بین متساویین شد میشه رخصت، و اگر امر دایره بین اهم و مهم شد که نفس اهم بود و اون کار غیر اهم، خب اینجا میشه عظیمت، اینجا حتما ما تقیه بکند. برای اینکه برای یک کار خیلی جزئی که شعار مقدس بعدش می گذرد اومده جان خودش به خطر بیاندازه، چون حفظ جان واجب شرعی است. یه رو مستحضرید که این ما امین اللهیم نه مالک. اگه کسی مالک چشم گوشش باشه، مالک نفسش باشه، بله میتونه بگه که من حال مالک خودم هستم، کارم هدر بیدم. اما ذات اقدس اعلام فرمود که این چشم تو، این گوش تو، این اعضا و جوار تو مال من است و تو امین منی و خلیفه منی. در ردیف آیاتی که دارد امن یجیب المضطر اذا دعا که قبلا هم اشاره شد، این امن مرکب است از ام منقطعه با من. ام من، ام به معنی بل، یعنی بل اون کسی که تواناست اضطرار هر مضطر را در هر شرایطی برطرف کند و خداست، یعنی هیچ چیزی او را عاجز نمی کند. اگر کسی سوار تحت البحری شد و تو دریا کشتیش غرق شد و احدی از حال او اطلاع ندارد تا او را نجات بدهد، تنها کسی که می تواند مشکل او را حل بکند خداست. دریا و صحرا در اختیار اوست. ام من یجیب المضطر اذا دعاه، او خداست، یعنی اونا خدا نیستن که شما میخواهید، اینها خدا. در ردیف این آیات اون آیه است ام من یملک السمع والابصار، یعنی ام من یملک السمع، یعنی اونها خدا نیستن، بل خدا کسی است که مالک چشم گوشه، مالک چشم گوشه ما اوست. لذا وقتی از بیده باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کردن شما چرا اینقدر مضطربید، فرمود به این که من اینکه چشم باز کردم اینقدر توانایی ندارم که بتوانم چشمم رو ببندم و بمیرم. خب اگر در حال باز بودن چشم روح من قبض شد، کسی بالاخره باید باشه که این چشم رو به هم ببنده، وگرنه اون یه منظره هولناکی داره. اگه کسی با چشم باز بمیره در حال گرم بودن بدن، کسی چشمش رو نبنده، خب این منظره بدی پیدا میکنه. هیچ قدرتی برای احدی نیست که چشمش رو ببنده و بمیره. فما اینی، پس چشم مال ما نیست، گوش مال ما نیست، حفظ نفس بر ما واجب است برای این که ما امین اللهیم. اینی که میبینید در آیات دیگری هم باز قبلا بحث شد فبود اینا به خودشون ظلم کردن. این به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ اتحاد عالم و معلوم و امثال ذلک را در کتاب های دیگه حل کردن، راه صحیح هم دارد، اما اتحاد ظالم و مظلوم که معقول نیست. میگیم اینها ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن. ظلم معنیش این است که ظالمی وجود دارد، مظلومی وجود دارد، برای ظالم یه حدی است، برای مظلوم یه مرزی است، ظالم از حد خودش تعدی میکند به مرز مظلوم میرسد، این معنی ظلمه. ما به خودمون ظلم کردیم یعنی چی؟ ما یه خود خود داریم که اون دیگه مال ما نیست. ما یه قدرت ظاهری داریم، دست و پا و چشم و گوش داریم، یه فکری داریم که اون فطرت ناب را حفظ بکنیم، اون دیگه ما نیستیم، اون دیگه فیض الهی است، اون نور الهی است. این همان است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این همان است که ما امانت دار او ایم، این همان است که به یای نفخت و فیه من روحی برمیگرده. ما نباید به او ظلم بکنیم، این من حیوانی نباید به اون من الهی ظلم بکند، وگرنه همین الفاظ میشه مجاز. آیا همین اینها مجاز است یا اینا حقیقت است؟ پس ما یه مظلومی داریم و اون در حقیقت مال ما نیست، ما باید اما امین الله او را حفظ بکنیم. به هر تقدیر بر ما حفظ او واجب است. وقتی حفظ او واجب شد حکم تکلیفی نیست. و دو تا واجب گاهی با هم مزاحم میشن، باید اهم و مهم انتخاب شد. در صورت تساوی میشه رخصت، در صورت برتری میشه عظیمه. چرا دیگه؟ این رخصت بود دیگه، میتوانست این کار رو نکنه، چون دینم حکم الله هست دیگه، امانت خداست. این انا عرضنا الامانه مستحق کاملش همون دینه دیگه. این دین رو انسان پذیرفت. ذات اقدس الهی فرمود لا تنقض الایمان بعد توکیدها، شما که با خدا تعهد بستید، پیمان بستید با پیغمبر، او بیعت کردید با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این رو نشکنید. پس حفظ اون امانت واجب است، حفظ این امانت هم واجب است. اینا در حال تساوی میشه تخییر. اگر بر کسی تحمیل کنن که تو باید علیه دین چیزی بنویسی، باید اون میشه اهم، این میشه مهم، این باید شهید بشه و که اون کارو نکنه. اما اگه گفتن نه، تو باید این لفظ رو بگی، این امر به متساویه این است، این میتواند انجام بده. رضا هم عمار یاسر کار حلال انجام داده است، هم یاسر و سمیه رضوان الله علیهم اجمعین کار حلال انجام دادن، منتها اون افضل بودن. مثل اینکه افضل و فرده الواجبن، واجب تخییری است. خب فرمود به اینکه منشأ این ارتضا چیه؟ حالا اینکه کتاب عذاب بیان للناس لتبین للناس و امثال ذالک قبلا در همین سوره مبارکه نحل گذشت که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، تو هم باید مبین باشی، مفسر باشی، این باید بیان بکنی چجور میشه انسان کافر میشه، چجور میشه مرتد میشه، منشأش چیه. فرمود به اینکه منشأش اینه، ذالک به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. این استحبه مثل استکبره، این الف و سین و تاش برای تحقیق و امثال ذالک است، نه طلب استفعالی. حب الدنیا رأس کل خطیه، اینا مستحب به دنیا بودن، یعنی خیلی دوست پیدا کردن دنیا رو. حب دنیا هم که رأس کل خطیه است، این هم برای اونها در نهایت محبوبیت بود. مثل اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اینا آخرت رها کردن و دنیا محبوبشون بود. سرش این بود که اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، یعنی علم اونها همین مقدار است که تا چند قدمی رو میبینن، نه تا قبر میبینن. اینا خیال میکنن مرگ پوسیدن است، نه از پوست به در آمدن. نمیدونن که مرگ هجرت است، میلاد جدید است، از پوست به در آمدن است، پرواز عالی ملکوت است. اگر کسی خیال بکنه مرگ پوسیدن است و بعد از مرگ خبری نیست، دیدش تا گورستان دیگه. همون ذالک مبلغ هم من العلم، مثل کسی که فقط یه مقدار پر و خورد در جیبشه، دیگه بیش از این چیزی نداره. فقط اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. پس از گور به بعد رو نمیبیند، مرد هم پوسیدن میپندارد، نه از پوس پدر آمده، نه هجرت، نه میلاد جدید، تا اینجا میدوند. میاد هر چی که در اینجا باید من راحت تر زندگی کنم همون رو میپذیرم و خیال بکند ایمان برای او قید و بند است، معاذالله ایر رها بکند و سراغ کفر میرود. منشش اینه که حب دنیا را از کل خطیه. حب ما خیلی تلاش و کوشش کردیم، از درون و بیرون این راه نمایی کردیم، اما از این به بعد بخواهیم قلب او را هدایت بکنیم، گرایش بدیم، این کار را نمی کنیم. برای اینکه ما تمام این نعمت ها رو دادیم، این نبزوها برای ظهوره، انبیا فرستادیم، بهترین و مقدسترین و پاکترین و منزهترین افراد را از طرف خودمون فرستادیم جلو او، حجت بالغه الهی رو بو ابلاغ کردن، اینا نبزوها برای ظهوره. نفختو فیه من روحی هست، فطرت خودم را در او دادم، اینا گذشته کدار دیگه، ما او رو به حال خود رها کردیم. چون بعض از آیون نماز جماعت اقامه کنند، اینا زودتر انشاءالله حتم کنیم بهتره. الحمدلله.